بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما حدیث لزوم رجوع الشعر الى المادة لبن ففیه ان الشیء اذا توجه الی و کان موافقا للغرض و حسب ما فیه من المصلحه و غیرها کما یمکن ان یبعث فعلا الی و یطلبه حالا لعدم مانع ان انطلبه کذالک یمکن ان یبعث الی معلقا و یطلبه استقبالا علی تقدیر شرط متوقع الحصول لعجل مانع ان الطلب و البعث فعلا قبل حصوله. مرحوم شیخ فرمودند اون چه که در ظاهر قید وجوب هست در واقع قید واجبه. در بیان این مطلب فرمودند وقتی عاقل توجه پیدا میکنه به چیزی یا اون رو طلب میکنه یا نه. اگر طلب نکرد از بحث ما خارجه، اگر طلب کرد یا اون رو مطلقا طلب میکنه یا در یک حالت خاصی، اون حالت خاص یا اختیاریش یا اختیاری نیست. اگر اختیاری بود یا تحت امر قرار میگیره یا تحت امر قرار نمیگیره. این مجموعه فرمایش مرحوم شیخ بود اجمالا. مرحوم آخوند میخوان فرمایش شیخ رو نقد کنن. در مقام نقد فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آخوند میخوان بفرماین گاهی شخص توجه پیدا میکنه به چیزی و اون چیز براش مطلوبیت داره ولی در عین حال نمیتواند الان بالفعل اون رو طلب کنه، مانعی از طلبش وجود داره. یه وقت از چیزی رو براش مطلوبیت داره و مانعی از طلبش نیست، خب قهرن اون رو طلب میکنه به همون نحوی که براش مطلوبیت داره. اگر مطلقا مطلوبه، مطلقا طلب میکنه. اگر مقیدن مطلوبه، مقیدن طلب میکنه. اما گاهی هست که اون براش مطلوبیت داره، اینطوری نیست که مطلوبش نباشه ولی نمیتواند طلبش کنه، مانعی از طلب هست. خب حالا اگر ما فرض کردیم، خوب دقت کن، که چیزی مطلقا برای این آقا مطلوبیت داره، یعنی مطلوب قیدی نداره، اما در طلب متوقف بر چیزیست، طلبش شرط داره، خب اینجا این آقا نمیتواند قبل از تحقق اون شرط طلبی داشته باشه، حتی نسبت به مطلوب مقید به اون شرط. همون مثالی که اول بحث صاحب کفایه رضوالله علیه فرمودن، همون توجه کنید. ان جاء اک زیدون فا اکرمه. فرض اینه که این آقا اکرام زید برای مولا مطلقا مطلوبیت داره، چه زید آمده باشه چه نیامده باشه، پس مطلوبش قید نداره. غایت الامر نمیتونه قبل از آمدن زید طلب کند اکرام او رو. چرا؟ چون مثلا برای مکلف، برای عبد مشکله که زید رو بره و پیدا بکنه و او رو اکرام کنه، یا اصلا نمیتونه زید رو پیدا کنه، نمیدونه زید کجاست. یعنی الان مطلوب این آقا رو بیان مرحوم شیخ چه فرمود؟ مطلوبش یه وقت مطلقه یه وقت مقید. الان مطلوب این چیه؟ مطلقه. خب طبق بیان مرحوم شیخ باید الان یک طلب مطلق بیاره، بگه اکرم زیدم. خب اگر این کار رو بکنه، عبد باید اکرام کنه زید رو، چه آمده باشه چه نیامده باشه، باید بره پیداش کنه اکرامش کنه. اکرامش واجبه ولو نیامده باشه. ولی مولا میبینه الان این برای عبد یه مشکلی است که عبد نمیتونه پیدا کنه او رو، یا پیدا کردنش صعوبت داره. چون اینطوره الان مولا نمیتونه ازش طلب کنه اکرام زید. وقتی زید بیاد اون موقع است که میتونه طلب کنه. پس این طلبش هست که مقید به آمدن زیده، نه مطلوبش. اگر طلب مقید شد به آمدن زید، نمیتونه از الان طلب داشته باشه نسبت به مطلوب مقید. نمیتونه بگه من از الان طلب میکنم از تو اکرام زید رو مشروط به آمدنش، که بشه شرط واجب، بشه شرط مطلوب. چرا نمیتونه؟ چون مطلوبش که قید نداره، مطلوبش اکرام مطلقا، چه آمده باشه چه نیامده باشه. اونی که قید پیدا کرده طلبشه، که الان نمیتونه قبل از آمدن او این طلب رو انجام بده. خب اینجا که میرسه مرحوم آخوند میفرماید این حرفی که ما زدیم بنابر این که احکام تابع مصالح در خود حکم باشه کاملا واضحه. چرا؟ چون بنابر این مبنا که حکم تابع مصلحت در حکم نه در مأمور به یا منهی عنه، الان اکرام مصلحت داره، فرضینه خود اکرام مصلحت داره که واجب بشه مطلقا، ولی وجوب مطلق مصلحت نداره. اونی که مصلحت داره وجوب مقید، با اینکه مصلحت مأمور به مطلقه، ولی چون مصلحت حکم مقیده، یعنی وقتی وجوب اکرام مصلحت داره که زید آمده باشه. چون حکم تابع مصلحت در حکم و مصلحت حکم تو ظرف آمدن زیده، پس حکم رو میبره تو اون ظرف، یعنی وجوب اختصاص پیدا میکنه به ظرف آمدن زید، چون تو اونجاست که وجوب مصلحت داره، ولو واجب یعنی خود اکرام قبل از اونم مصلحت داشته باشه. خب بنابر تبعیت الاحکام للمصالح فی الاحکام هیچ مشکلی نیست، چون ولو مأمور به مصلحتش مطلقه، اما حکم مصلحتش مقیده. خب این نظر آخوند رضوان الله علیه. دیگران که معتقدن حکم تابع مصالح و مفاسد در متعلق حکمه، اونا که نمیپذیرن. الان اونها میگن اکرام مصلحتش چیه؟ مطلقه. چون مصلحتش مطلقه و حکم تابع مصلحت مأمور به، پس باید وجوب براش جعل شده باشه مطلقا، چه قبل از آمدن زید چه بعد از آمدن. اونجا رو چجوری درست کنیم؟ مرحوم آخوند میخواد این رو هم پاسخ بده که حالا بنابر تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی متعلقات الحکم فی المأمور به والمنهی عنه چطور میشه این توجیه کنیم؟ میفرمایم اگر ما این مبنا رو قبول داشته باشیم که حکم تابع مصلحت است در متعلق حکم در مأمور به، اون وقت این اکرام مصلحتش مطلقه، پس باید حکمش چی باشه؟ مطلق باشه. آخوند میفرماد حکمش مطلقه، یعنی اکرام واجب است مطلقا، قبل از آمدن و بعد از آمدن. اما این حکم که تابع مصلحت و چون مصلحت مطلقه این حکم مطلقه، اون حکم واقعی نفس الامریست، اون حکم واقعی تابع مصلحت مأمورون به، چون مصلحت مأمورون به مطلق بوده، اون حکم واقعی هم مطلقه. ولی گاهی این حکم واقعی با اون حکمی که بالفعل برای مکلف هست متفاوت میشه. یعنی در این حال که واقعا اکرام واجب است قبل از آمدن، بالفعل اکرام واجب میشه بعد از آمدن نه قبل از آمدن. ایشون مواردی رو ذکر میکنن که حکم واقعی با حکمی که بالفعل برای مکلف ثابته متفاوته. یک، مورد خطای امارات. میفرمایند در موارد خطای اماره حکمی که در واقع هست برای مکلف ثابت نیست، حکمی که برای مکلف ثابته که مفاد اماره است غیر از حکم در واقع. مورد دوم، مورد خطای اصول عملیه. ما به یه اصل عملی تمسک میکنیم که در واقع خلافش هست. خب اون حکم واقعی هست ولی برای ما فعلیت پیدا نمیکنه. اینی که به دست ما برای ما فعلیت پیدا کرده، این مخالف با حکم واقعی است. مورد سوم، میفرماید یه جاهایی هست که با اینکه حکم واقعا بوده ولی بالفعل برای مکلفین ثابت نشده. کجا؟ و اون در صدر اسلام، چون تشریع تدریجی بوده. یعنی حضرت اون اول که اسلام رو برای بشریت به ارمغان آوردن، اون اول احکام اسلام همه رو بیان نکردن، کم کم به مرور در طی این 23 سال و بعد تازه بخشیش رو ائمه علیهم السلام بیان کردن. بعضی از احکام از اصلا در زمان خود حضرت بیان نشده، بلکه بعضیش هست بنابر بعضی از روایات حتی تا زمان ما هم بیان نشده. یک بخشی از احکام باقی مونده که امام زمان از جلد خارج و شریف بیانش میکنه. با این که طبق اون روایت معروف که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام هو حرام الی یوم القیامه، طبق اون روایت حلال از روز اول حلاله، حرام از روز اول حرامه، چیزی بعدن پیدا نمیشه. پس حکم واقعی از همون روز اول که اسلام آمد بود، با این همه کم کم برای مردم بیان شد. یعنی کم کم برای مردم فعلیت پیدا کرد، قبل از بیانش هم فعلیت که نداشت. پس این موارد حکم واقعی با حکمی که بالفعل برای مردم ثابته متفاوت میشه. حالا ممکنه، البته این رو دیگه مرحوم آخون توضیح ندادن، این رو دقت کنیم، ممکنه حکم واقعی مطلقه، مثل همین اینجا اک زیدون فا اکرمهو، که اکرام مطلقا مصلحت داره، چون مطلقا مصلحت داره مطلقا واجبه، ولی در ظاهر بعد از آمدن زید واجب میشه. مثلا از این باب که اماره مفادش اینه، مثلا فرض کنید اینو یه روایت صحیح اینجا که زید بن فاکرم رو گفته، ظاهرش هم مرحوم شیخ قبول کردن، این است که این قید قید هیئت، ظاهرش که قبول کردن اینه. خب الان ظاهرش این که بر ما مسئولیت میاره همین استش که بعد از آمدن زید اکرام واجب، بلکه چه بسا اگه از خود حضرت هم میپرسیدیم، روایت کار نداریم که از باب خطا باشه، نه، اگه از خود حضرت هم میپرسیدیم میفرمود که اگر زید آمد اکرامش کن، با اینکه اکرام مطلقا مصلحت داشت. چرا؟ چون مثلا حضرت میدید که اگر الان به ما بگه مطلقا باید این رو اکرام بکنی، برای ما یه زحمتی پیدا میشه که خواسته اون زحمت برای ما پیدا نشه، یعنی مصلحت تسهیلیه به تعبیری وجود داشته. نتیجه این که مرحوم آخون اصل اون فکری رو که شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث رجوع القید لبن الالماده ارائه کرد، اصل اون فکر رو میپذیره، با اون این که یا یه چیزی مطلقا مطلوبیت داره یا در شرایط خاص مطلوبیت داره، اون شرایط یا اختیاری یا غیر اختیاری، همون بحث رو میپذیره. فقط نکته‌ای که ایشون ابراز میکنه اینه که گاهی مانعی از طلب فعلی هست که رو مبنای آخوند مانع از طلب فعلی مانع میشه از حکم، چرا که حکم تابع مصالح در خود حکم. رو مبنای مشهورم این مانع، ولو مانع از حکم نمیشه، چون در این رو مبنای مشهور حکم تابع مصالح متعلق حکم مأمور بهه و اون قید نداشته، ولی در فعلیت میتونه مقید بشه به این قید که قبل از این قید اصلا فعلیتی نداشته باشه. این ادعای مرحوم آخونده. حالا عبارات چه دقت بفهمید؟ و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی الماده لبن، داستان رجوع شرط به ماده در معنا، یک نکته را عرض کنم، بعضی از دوستان چند بار این سوال کردن، کلمه شرط در این تعابیر که مرحوم آخوند به کار بردن در اینجا به معنای قید مقدمه به این معنا به کار رفته، یعنی مطلق مقدمه. قبلا شرط رو در کنار مقتضی و مانع و اینها ذکر شد، اون شرطی که در برابر مقتضی و مانع ذکر میشه اخص از این شرطی است که به معنای مقدمه است. این شرط به معنای مقدمه، یعنی حالا اسمش رو بذار شرط بالمعنى العام، شامل مقتضی، عدم مانع اینام هست، در حالی که اون شرط بالمعنى الاخص در مقابل مقتضی، در مقابل عدم مانع. قبلا هم توضیح فرق بین شرط بالمعنى الاخص و مقتضی رو عرض کردم. شرط بالمعنى الاخص آن است که اگر نباشد مشروط نیست. مقتضی آن است که از اسمش هم پیداست، اقتضاء رو داره، یعنی این طلب رو داره که مقتضا ایجاد کنه، مقتضا رو تحصیل کنه. مثالش در تکوینیات خیلی واضحه، آتش مقتضی است برای سوزاندن، مثلا خشک بودن جسم، جسمی که میخواد سوخته بشه، شرط سوخته شدن. خب اگر اون جسم خشک نباشه نمیسوزه، شرط نباشه مشروط حاصل نمیشه، ولو آتش باشه. اما خود خشک بودن اقتضاء سوختن نداره، در حالی که آتش اقتضاء سوزوندن داره، حرارت داره که حرارت مقتضی سوزوندن. اگر شرط نباشه این مقتضی اثر نمیکنه، ولی در این حال این مقتضی است آتش و اون خشک بودن شرطه. خب الان در این مصطلح شرط یه چیزیست غیر از مقتضی، هر دو در مقدمیت برای سوزاندن مشترکه، یعنی یکی از مقدمات سوزاندن خشک بودن، یکیش آتش. این شرط بالمعنى العام که در اینجا به کار برده میشه به معنای مقدمه است که شامل مقتضی هم به اون معنا هست. و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی المادت لفن که شرط مخصوص قید مطلق زید مطلق مخصوص ففیه ان الشیء اذا توجه الی شیء زمانی که مورد توجه واقع شود متوجهون الی باشه اون شیء و کان اون شیء موافقا للغرض و موافق باشد با غرض مولا به حسب ما فیه به حسب آنچه که در آن شیء است من المصلحه از مصلحه او غیرها یا غیر مصلحه کما یمکن همچنان که در این حالت که موافق غرضه یمکن این یب اثر معنی نداره به غیره هایی که به حسب ما فیه من المصلحه و غیره ها مثلا حالا غیره ها رو بزنید به خود که بخواد به اون دوتا مبنایشونش اشاره کنه چون بعضی ها میگن مصلحت ملاک حکمه بعضی ها میگن حسن ملاک حکمه فرقش اینه که وقت حسن هست ممکنه مصلحت نباشه گاهی وقتا مصلحت هست ممکنه حسن نباشه مصلحت یه امر واقعی حسن یه جنبه اعتباری توش داره ممکنه یه چیزی که مصلحت داره خوب نباشه خوب یعنی در نظر عقلا مثلا خوب نباشه حسن عقلی نداشته باشه ولی یه چیزی که مثلا خوبه گاهی وقت مصلحت نداشته باشه دو تا مبنا هست یه عده میگن احکام تابع مصالح واقعی است خوب و بد عقلی کاری نداره به عقل چه مربوطه عقل یه چیزی رو بد بدونه ولی در واقع مصلحت داشته باشه حکم میشه به انجامش یه چیزی رو خوب بدونه در واقع مفسده داشته باشه باز حکم میشه به ترکش یه عده دیگه میگن نه احکام تابع حسن و قبح میشه نه تابع مصلحت میشه غیره ها رو بزنید به حسن که رو دوتا مبنا اشاره باشه به حسب ما فیه من المصلحت او غیر مصلحت که عبارت میشه از خود حالا این شیئی که متوجهون الهی واقع شد مورد توجه واقع شد و موافق با غرض بود یمکن ان یبعث فعلا الیه یا یبعث مولا فعلا الیه بعث کند به سمت این شیء و یطلبه و طلب کند این شیء را حالا در حال حاضر دیگه حالت منتظره نداشته باشه لعدم مانع ان طلبه چون طلبش مانعی نداره مطلوب که قید نداره طلبم مانعی نداره خب مولا طلب میکنه بلفه کذالکه یمکن ان یبعث مولا یا یبعث الیه الی هذا الشیء معلقا و یطلبه یطلب مولا این شیء را استقبالا در مقابل حالا الا تقدیر شرط متوقع الحصول یعنی این رو طلب کند در آینده به فرض شرطی که اون شرط حصولش مورد توقعه ان جاء زیدون فاکرمه چرا اینطوری طلب کنه لعجل مانع ان طلب و البعث فعلا قبل حصول اون شرط چون قبل از حصول اون شرط مانعی از طلب و بعث یعنی برانگیختن هست حالا اینجا خوب دقت کنید در اینجایی که مطلوب قید نداره چیزی که مقیده طلبه فلا یصح منه یعنی من المولا الا طلب و البعث معلقاً به حصول هذا الشرط صحیح نیست از ناحیه مولا یعنی اونی که معقول سزاوار مولا انجام بده طلب و بعث معلق بر حصول این شرطه چون این شرط شرط طلبه لا مطلقا نه اینکه طلب کند مطلقا یعنی طلبش بدونه شرط باشه ولو متعلقن به ذاک علت تقدیر، ولو اون طلب تعلق بگیرد به ذاک، یعنی به اون شی، علت تقدیر یعنی علا تقدیر شرط متوقع الحصول. عبارت دقت کنید، فلا یصح من المولا الا طلب و البعث معلقا به حصول هذا الشرط لا مطلقا ولو متعلقا به ذاک الشی علا تقدیر حصول اون شرط متوقع الحصول. یعنی چی خلاصه؟ یعنی همون که از خارج گفتم، اگر مطلوبش قید نداره، قید طلبه، مولا کاری که باید بکنه اینه بگه تا اون قید نیامده من اصلا طلبی ندارم، یعنی خود طلب رو معلق کنه بر اون قید، بر اون شرط. نه اینکه بگه من از الان طلب دارم اما اون شیئی رو که بعد از حصول اون شرط باشه. یعنی الان فرض کنید حج مطلوب مولاست مطلقا، ولی اگر شخص استطاعت نداشته باشه مولا نمیتونه از او طلب کنه این مطلوب رو اتیان کنه. چون اینطوره باید طلب خودش رو مقید کنه به چی؟ به استطاعت. یعنی بگه وقتی مستطیع شدی من از تو میخوام که حج انجام بدی، نه اینکه بیاد بگه من از الان میخوام از تو چه چیز رو؟ حج به فرض استطاعت رو، متعلقاً به ذاک علت تقدیر. فیصح منه من المولا طلب الاکرام بعد مجیء زیدن، که این بعد مجیء زیدن قید طلب ها و اکرام بعد مجیء زیدن. ولا یصح من المولا الطلب المطلق الحالی، طلب مطلق الان للاکرام المقید بالمجیء، نسبت به اکرامی که بعد خواهد مقید باشه به آمدن زن. مرحوم آخون می فرماین هازا، اینی که گفتیم بناءً علا تبعیت الاحکام لمصالح فیها، یعنی فی الاحکام فی غایت الوجود، بنابراین که احکام تابع مصالح در احکام باشه فی غایت الوجود. یه نکته دقت کنیم، اگر کسی گفت احکام تابع مصالح در خود حکمه، دیگه مصالح فقط هست، دیگه مقاصد نیست، چون حتی حرام هم اونجا که حرام شده مصلحت میده در تحریم، ولو مفسده باشه در منهی و نعم، نسبت به تحریمش مصلحت بود. به همین دلیل نفهمیدن للمصالح والمفاسد فیها، دیگه معنا نداره که در حکم مفسده باشه و بعد حکم بشه، معنا داره در منهیون ان مفسده باشه نهی بشه، و دیگه در حکم که معنا نداره، حکم همش مصلحت دیگه، چه واجب بکنه حکمش مصلحت داشته، چه تحریم بکنه حکمش مصلحت داشته. و اما بناءً على تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، ببینید وقتی به این رأی دیگه میرسه مفاسد رو مطرح میکنه، بناءً على تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی المأمور بها، که این مال مصلحت، والمنهی عنها این مال مفسده، فکذلک یعنی بازم فی غایت الوجوب. چرا؟ ضرورت. خب اینجا دیگه چرا فی غایت الوجوب؟ در حالی که فرض اینه که مطلوب مثلا اکرام مصلحتش مطلقه، خب بس باید حکمم مطلق باشه، چرا دیگه مقید میشه به مجی؟ اینجا چرا فی غایت الوجوب؟ میفرماین ضرورت ان تبعیت کذالک، یعنی تبعیت للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها، چون من لعنه میکنند. ان تبعیت کذالک، یعنی تبعیت احکام للمصالح و المفاسد فی المعمور بها و المنهی عنها، انما تکون فی الاحکام الواقعیه بما هی واقعیتون، در احکام واقعی به ما این که واقعی هم که این تبعیتی به حکم واقعی تابع مصلحت در معمروبه یا مصلحت در منهی عنه، لا به ما هی فعلیتون، نه به ما این که این احکام فعلیت پیدا میکنن برای مکلفین، بالفعل برای اونها ثابت میشن. فان المنع عن الفعلی عن فعلیت تلک الاحکام، یعنی احکام واقعیه، غیر و عزیز، عزت یعنی ندرت، غیر و عزیز یعنی غیر و نادر. من فعلی من از فعلیت احکام واقعی نادر نیست، یعنی فراوان خیلیه. کما فی موارد الاصول، یعنی اصول عملیه، و الامارات علی خلافها، یعنی علی خلاف احکام واقعیه، یعنی اونجایی که اماره بر خلاف حکم واقعی است، یا اونجایی که اصل عملی بر خلاف حکم واقعی است، اون حکمی که بالفعل ثابت میشه مفاد اماره است، در حالی که این متفاوت با حکم واقعی. و فی بعض الاحکام فی اول البعثه، در بعضی از احکام در اول بعثت، حضرت همون روز که اول که آمده، اون همه احکام رو نیاوردن یهو. اگر قرار بود حضرت همون روز اول که آمدن به هر مسلمونی یه دونه عربت الوسقا میدادن، ایش که مسلمون نمیشد، گفت او این همه تارت سلات صوم حج این چیه؟ اون اول فرمودن قولو لا اله الا الله طفل هوش، خب لا اله الا الله بگی رستگار بشه، اولش از اینجا شروع شد. بعد که لا اله الا الله گفتی، خب یواش یواش حالا نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، خمس، یکم یکم اینها بیان شد، چون مردم ظرفیت که نداشتن. و حتی بعضی قصه هایی که نقل شده بهشون میده که بعضی ها مثلا نسبت بعضی از احکام حساسیت دارن، نقل میشه که یه نفر از بزرگان قریش راست بره مسلمون بشه، تو راه داشت میرفت، یکی دیگه اشتسید داد چی کجا میری؟ گفت میخوام برم مسلمون بشم و اینها، من حقانیت این دین رو قبول کردم. اینا بهش گفت میدونی این اینا میگن نمیشه شراب خورد؟ گفت راست میگی؟ گفت آره، فقط اینطوره، نخواست برگشت. یعنی برای خاطر یه حکم فرعی با اینکه اعتقاد پیدا کرده بود به رسالت حضرت برگشت. مردم ظرفیت که نداشتن که حضرت بیان بگن اینها باید انجام بده، فرمودن بگید لا اله الا الله طفل او. بعد که لا اله الا الله گفتی، خب توش همه اینا هست. اگر شما میگید خدایی نیست، پروردگاری نیست، ربی نیست الا الله، خب الله فرموده این کار بکن، خب باید انجام بدی، و الا اگر انجام ندادی لا اله الا الله نگفتی. همینطور وظایف میان. خب فی اول البعثه، بل این قصه مربوط به اول بعثت نیست، بلکه تا زمان ائمه علیهم السلام بسیاری از احکام حج توسط امام صادق علیه السلام بیان شده، اصلا قبل از امام صادق علیه السلام بیانی نرسیده نسبت به اون، و این احتمال که مثلا بوده به ما نرسیده خیلی ضعیف، اصلا هیچ اشاره ای نشده که اینا مطالبی است که امام صادق علیه السلام فرمود. خب معلوم میشه مثلا تا اون موقع این حج با این همه آداب و اینها هنوز ظرفیتش برای مردم نبوده، همینطور تا زمان ائمه متأخر، بل الى قیام الحجه جل الله فرجه الشریف، مع ان حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. حلال و حرام که تازه نمیشه، که از اول بوده، ولی چون ظرفیت نبوده این به تأخیر افتاده. و مع ذلک، مع ذلک یعنی مع این که ان حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، مع ذلک ربما یکون المانع عن فعلیت بعض الاحکام باقیا مر الایام والليالي و مر الليالي والايام، یعنی سالها، روزها، ماها میگذره، روزها و شبها میگذره، ولی همچنان مانع باقی است. الا ان تطلع شمس الهدایه و یرتفع الظلام، تا خورشید هدایت طلوع کند و تاریکی مرتفع شود، کما که ظهور حضرت مقصود، کما یظهر من الاخبار المرویه عن الائمه علیهم السلام، که از بعضی از روایات این معنا استفاده میشه که بعضی از احکام مخزون عند الحجه عجل الله فرجه الشریف، و اون حضرت بیان میکنن اون احکام رو، تا زمان اون حضرت اون احکام بیان نشده، نه اینکه اون احکام اون موقع پیدا بشه جعل بشه، نه، از زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این احکام بوده ولی مخزون عند اهل بیت علیهم السلام باقی مونده تا اون زمان که مردم قابلیت این رو پیدا کنن که حکم براشون ثابت بشه. فان قول خب اگر این باشه معناش هست که این ناظر به حکم واقعی نیست، این ناظر به احکام فعلیه است که اگر چیزی حلال شد فعلیت پیدا کرد همیشه هست، اگر حرام شد همیشه هست. خب این یعنی حضرت بیان کردن، شما خواهد بفرمایید، حالا اگر حضرت بیان کردن نظر به فعلیت باشه، اگر حضرت بیان کنند و به ما نرسه چی؟ اونجا چی میفرمایید؟ این ناظر به فعلیت نمیتونه باشه، این ناظر به احکام واقعی است. اون واقعیات که حالا چه بیان شده باشه چه نشده باشه اونا دست نخوردن مقصود. و اگه این باشه شما بس باید بفهمید که حضرت خاتم نیستن دیگه، چون احکامی هست که توسط کسی دیگری که در زمان حضرت نیست، اصلا این حکم میاد مثلا زمان امام زمان از جلال فرجه و شهید، بس حضرت مثلا امام زمان خودشون میشه یه مشرع جدید، چون که یه دین تازه میشه دیگه، احکام تازه. البته حالا این بحث دیگریش این سخن بگذار تا وقت دیگر، حالا این مطلب درسته درست نیست، این معنوط به این است که ما مراجعه کنیم به روایاتی که در مورد این وارد شده که حضرت بعضی از احکام رو بیان میکنن در آخر زمانی، اولا ببینیم اون روایات تا چه حد معتبرن، یک سندن، دوم بر چه چیز دلالت دارن، مثلا یه سری احکام هست که تا اون زمان بیان نشده اون موقع حضرت میان بیان میکنن، یا نه یه چیز دیگری مثلا تبدل برخی از موضوعاته که اون زمان حضرت میان احکام تازهی بیان میکنن، باب تبدل موضوع. و حالا خود همین روایت که مشهور هم هست، آیا این مثلا سند داره یا نداره، ناظر به احکام واقعیست یا احکامی که بیان شدن، بحث داره به هم. فاین بود اشکال میکنه کسی، این اشکال رو دیروز هم یکی از آیون مطرح کرد که خب اگر این آقا طلبش بعد از شرط پیدا میشه، اصلا قبل از شرط طلبی نداره، و چرا اصلا الان امر میکنه؟ اینجا اگر زیدون فا اکرم هو، اگر این طلب اکرامش مال بعد از آمدن زید، خب چرا الان امر میکنه؟ بذار زید بیاد بعد بگه اکرم زیدم، فایدهش چیه؟ در حالی که این الان طلب نداره، فایده بیان چیه؟ برای چی این رو میگه؟ مرحوم آخوند دو تا فایده براش ذکر میکنه. یه فایدهش اینه که بعدن دیگه نیاز به بیان نداره و چه بسا بعدن دیگه نتونه بیان کنه، مانعی پیدا میشه. فایده دیگهش این که ممکنه برای بعضی ها این شرط حاصل باشه، برای بعضی ها نباشه. خب اونایی که براشون حاصله طلب نسبت بهشون فعلی میشه، اونایی که براشون حاصل نیست متوقفه بر این که متوقفه بر این است که حاصل میشه. مثلا انجا اکه زیدون فکر هو، مثلا اگر میفرمون انجا اکم زیدون، حالا برای بعضی ها زید پیششونه طلب اکرام هست، برای بعضی ها نیست طلب اکرام نیست، مثل استطاعت که فرمود اگر مستطیع شدی حج بر شما واجبه، بعضی ها مستطیع هم حج برشون واجبه، بعضی ها مستطیع نیستن طلب حج نسبت به اونها نیست. این بود فما فائده الانشاء اذا لم يكن المنشا به، یعنی به هذا الانشاء، طلبا فعليا و بحثا حاليا. چه فایده داره انشاء زمانی که منشأ به حاضر انشاء، اون چه که انشاء می شود به این انشاء طلب فعلی و بحث حالی نیست. قلت کفا قاعدتا لهو، یعنی للانشاء، انهو یسیر بحثا فعلی، یا این انشاء یا منشأ یثیر و بعثاً فعلی یا بعد حصول شر بلا حاجت الی خطاب آخر. دیگه نیاز نیست دوباره بگه، همون گفته قبلی، خطاب قبلی کافی است. به حیث لولا، یعنی لولا اون انشاء، لما کان فعلا متمکنا من الخطاب، به گونه ای که الان اصلا تمکن از خطاب نداشت، دیگه در عبد در دسترسش نبود. مثلا حاضر یه مطلب مع مورد دیگه، شمول خطاب کذاله، این خطاب این چنینی که بحث درش مشروطه شامل است للایجاب فعلا به نسبت الال واجد للشرط فیکون و بحثا فعلیا بالاضافت الی. این ایجاب فعلی داره نسبت به کسی که واجد شرط باشد، که در این صورت میشه بحث فعلی نسبت به این شرط، بالاضافت الی یعنی الی الواجد. و تقدیری گن، یعنی ایجاب تقدیری اکثر فعلا به نسبت الی فاقد له، یعنی فاقد لشرط. ففهم و تعمل جیدا اشاره به اشکال نیست، همین نکته ایست که توضیحش عرض شد. یک نکته عرض کنم، توضیح نمیدم، فقط همین اشاره کنم برای کسایی که احتمالا مطالعه میکنن حواشی شروع رو، اونجا ممکنه متعرض شده باشه کسی. فعلیتی که اینجا مرحوم آخوند فرمود معناش این بود که عرض کردم فعلیت یعنی بالفعل وظیفه اینه. مقصود از فعلیت در اینجا اون فعلیتی که مرحوم آخوند در مراتب حکم فرموده نیست، که حکم یه مرتبه امدارم مصلحت و مفاسد واقعی داره که میشه مرحله اقتضا، یه مرتبه انشاء داره جعل حکم بر طبق مصلحت و مفسده که اون میشه انشاء، یه مرتبه فعلیت داره که فعلیت انقضاح القرض، انقضاح الدائی فی نفس مولا، که الان انگیزه پیدا میکنه که این در خارج تحقق پیدا کنه. فعلیت به این معنا الان هست اینجا، تنجز نیست به اون مصطلح اونجا، یعنی حکم واقعی که به ما نرسیده اماره برخلافشه رو مصطلحات آخور فعلیت داره ولی تنجز نداره. اینه الان حضرت میخواد ما انجام بدیم ولی چون به ما نرسیده منجز بر ما نیست، ولی اینجا فهمودن فعلی نیست، فعلی نیست در یعنی بالفعل وظیفه ما نیست، مقصود این معنا. مرحوم مشکینی اشکال کرده که این فعلیت با اون فعلیتی که ایشون فهمده سازگار نیست، درسته، یعنی اصلا یه معنای دیگری است فعلیته، رو مصطلح مرحوم آخوند اینجا فعلیت تعبیر نمیشه، مثلا تنجز باید تعبیر میکرده. بعد یاد اصلا در اون مواردی که حکم تأخیر میفته به خاطر مصلحت تأخیر، فرض این است که در نفس مولا این هست که این عمل رو مکلفین انجام بدن، انقضاح شده ولی الان مانعی در ناحیه مکلفینه، اینجا نمیشه گفت فعلیت به مصطلح مرحوم آخوند نیست. البته به یک معنا اون فعلیت نیست، که دو مرتبه مرحوم آخوند برای فعلیت قائله، که این قبلا تا حالا که بحث کردیم گفتیم حکم چهار مرحله داره، اقتضا، انشاء، فعلیت، ترجل. بعدن در فروعات بحث علم اجمالی در جلد دو مرحوم آخوند فعلیت رو دو مرتبه میکنه، فعلیت به مستوای اول، فعلیت به مستوای دوم، که فعلیت به مستوای اول فعلیت من جمیع الجهات الا من ناحیت العلم، فعلیت به مستوای دوم فعلیت من جمیع الجهات حتی من ناحیت العلم، که حالا این توضیحش در بحث علم اجمالی. ربی صلی الله علی محمد و آل محمد.